درود بر شما. شهابم با شبوکس با بخش 16 از کتاب اسرار گنج دره جنی نوشته جناب ابراهیم گلستان. لذتشو ببرید. 44. در کار قهوه‌چی کلک روال عادی بود. از قصد بد نبود، کارش بود. اما اینجا اول برای اینکه بداند که رفت و آمد مکرر مرد از برای چیست، مکرر به ده می‌رفت. وقتی هم که دید چیزی به دست نمی آورد ول کرد. یک چند ماه بعد وقتی که دید مرد دستگاهی به هم زده است و بار بار اساس و مجسمه می آید، از نو سراغ ده می رفت. می کوشید راهی به سوی مرد باز کند، جایی در پیش او به دست بیاورد. ولیکن مرد با ظن بد به او نگاه می کرد. حتی سپورت مبادا مقاطعه کاران ساختمان با او معامله و ربط داشته باشند. اما همین که کار راهسازی در پشت کوه به راه افتاد، قهوه‌چی به فکر افتاد یک قهوه‌خانه دیگر در آن حدود داشته باشد. حالا برای کارگرانی که روی راه کار می‌کردند، تا بعد هم برای رفت آمد رانندگان و مسافرها وقتی که راه حاضر شد. راحت‌تر بود بسته‌های بارش را از قهوه‌خانه اصلی با قاطر از کوره راه میان بر که از میان ده می‌رفت تا کارگاه راهسازی در پیش ده برساند. ها از طریق راه نیمه ساخته‌ای که هر چند مستقیم تر بود اما دشوار و دیرتر بود. هر وقت هم که می رسید به ده پرسشی می کرد از روی عادت. طرح و کلک نبود، دنباله فروکشیده و بی حال قصد کهنه قدیمی بود، اما مرد این رفت و آمد و پرسش ها را از کنجکاوی و فضولی و قصد شرور قهوه‌چی می دید. بر احتیاط و بدگمانی قبلیش می افزود. ژاندار هم هنوز بدگمانی داشت، هرچند هیچ مدرکی به دست نیاورده بود که در کار قهوه‌چی تقلبی باشد. ژاندار مرد بیایی بود، با مردم تفاهم داشت، با قهوه‌چی هم داشت، اما گمان میکرد در این کار او نارو زده است و پنهانی حقه‌ای دارد. پس در کمین کشف دست داشتنش در تهیه و فروش مواد مخدر بود. وقتی که قهوه‌چی دکان تازه خود را درست کرد، ژاندارم از قهوه خانه جدید و بار قاطر و راننده های بارکش تصویر جامعی از یک گروه سازمان گرفته برای قاچاق تصور کرد. در کار یک ژاندارم این بدگمان بودن روال عادی بود. از قصد بد نبود، لازم برای کارش بود، کلید کارش بود. با بدگمان بودن بهتر می شد، مطمئن تر بود، پس بدگمان تر بود. ولی ژاندارم در حالی که در کمین قهوه‌چی می رفت اصلا به فکر نمی افتاد خود مورد گمان بد کت خدا باشد. از رفت آمد مکرر ژاندارم کت خدا هنوز می ترسید. هرچند کار غیرقانونی را همچنان می کرد، اما احتیاط هم بیشتر می کرد. می کوشید تا وقتی که گیر نیفتاده است استفاده منحصر به او باشد. می خواست کار را چنان که هست تا هر جا که می شود بکشاند، تا وقتی که گیر افتاد آن وقت از سازش بگوید و در جستجوی بند و بست براید. این یک صبر و احتیاط عادی بود، از بخل و حرص و نان به دیگران نرساندن نبود. معنی نداشت داوطلب بودن برای پیشکشی دادن وقتی که احتیاج فوری نیست. پیش از وقت پیشکش دادن یک جور دعوت به دردسر، یک جور هشدار دادن به دشمن بود. حریف را پرمدعا می کرد. در حالی که این 3 گرم سوءظن خود بودند، یک روز وقتی جوانک جوی هنام در جهان هنر رفته بود به صحرا در لای سبزه ها و سکوت طبیعت زیبا دماغ خسته به بوی خوش حشیش و جادوی نرمش رها سازد، یک بار دید از پشت ساقه گلهای خار دود ملایمی به هوا می رود. خندید. خوشحال شد که حشیشش اثر کرده است، زیرا دود را آتش گرفتن گلهای خار می انگاشت. می پنداشت الان تمام دره می شود زبانه آتش. آتش هایی به رنگ آبی و با بوی پونه که مانند کبک می خوانند. اما وقتی بعد چنین نشد و دود همراه با بوی نفت بیشتر شد، پنداشت یک چاه نفت دهان باز کرده است و تا چند لحظه دیگر به یمن بخت نیک فواره خواهد زد و او را که کاشف بزرگترین چاهای نفت خواهد بود، در دریایی از طلای زرد که جای صدای موج ترنم به نغمه های پرتنین گاز دادن یک مستانگ یا بنز 300 SAL خواهد داشت غرق خواهد کرد. شاید حشیش از نوع عالی نبود یا بوی نفت شدیدتر شد. در هر حال رویای او میان راه پنچر شد و او می دید انگار کابوس آغاز می گردد. می دید از لای بوته های خار و زیر زمین یک فضانورد در آمد. ماتش برد، ترسید، به پشت افتاد. بعد آهسته سر برداشت، دید از درون خود قرمز و روپوش زرد پلاستیک مرد خارج شد. با احتیاط به اطراف چشم انداخت، رخت‌ها را گذاشت توی یک خورجین، خورجین را با بندی که بسته به آن بود توی چاه فرو کرد و بعد بند را درون چاه انگار بست به چیزی که هیچ نمی دیدش چون که پایین بود. بعد سنگی را سراند تا روی چاه آورد. آن وقت باز نگاهی به دور برانداخت و در هوای ساکت و آرام دمدم غروب از شیب پایین رفت، از میان دره و در پشت پیچ تپه دور شد، رفت. دیدار غافلگیر او را به خود آورد. کابوس و رویا رفت. فهمید جایی را که می جستند آخر به وقت پیدا کرد. چه خوب پیدا کرد. با خود گفت دیدی درست می گویند کشف و مکاشفه در انزوا و تنهایی است. دیدی حشیش خاصیت دارد؟ زرگر وقتی گزارش او را شنید خوب در چشمان آب گرفتش نظر انداخت. آبی که توی کاسه چشمش بود ایجاد زن می کرد. جوان فهمید، گفت والله دیدم، درست دیدم. زرگر سکوت کرد، باور کرد، اما از جوان پرسید پس دود از چی بود؟ بوی نفت از کجا می اومد؟ اون لباس ها چی؟ جوان تازه توی فکر افتاد، اما جواب هیچ پیدا نمی شد کرد. تنها گفت حاجی باور کنین درست دیدم، والله باور کنین. زرگر در اصل کار یقین داشت، درست از چاهی هست و این جوانک بی ارزه از حشیش نیست که میگوید، بدبخت خواب ندیده است. اما پرسش‌هایی را هم درست می‌دانست، هرچند در برابر آنها چیزی بجز جواب مبهم کلی نداشت. می‌دانست چاه را باید دید، اما رفتن به جستجوی چاه و دیدن جای تمام آن عتیقه ها و جواهر به وقت و فرصت کافی و همچنین تدارک و تمهید حاجت داشت. می دانست این کار را در عین سر نگهداری، در عین احتیاط، در عین دقت و هوش و حواس جمع انجام باید داد. کاری نیست که بتوان مکرر کرد. کاری فقط برای یک دفعه است. رفتی و بد رفتی، دست از پا خطا کردی، دیگر قضیه تمام است. آبرو رفته است، ارتباط هم رفته است، شاید هم که سر رفته است. مرد هرگز قبول نخواهد کرد از سرش تو مطلع باشی. سم، کارد، هل دادن از دره یا خدا عالم شب وقتی که در خوابی یک بالش گذاشتن به روی صورت و رویت نشستن و ماندن برای چند دقیقه. احتیاط باید کرد. شب وقتی که مرد خواب باشد سراغ چاه نمی شد رفت، زیرا چراغ در تاریکی برای سوءظن هر که ببیند بس است. شب در میان دره بیغوله نور مشکوک است. وقتی که مرد در سفر باشد نمیشد رفت، زیرا اول که مرد حالا دیگر همیشه توی ده میماند، دوم که مرد اگر میرفت او را هم حتما همراه خود میبرد و هر بهانه‌ای برای نرفتن برای سوءظن بس بود. پس باید نشست و کمین کرد، شاید که مرد ناخوش شد یا مست کرد یا در هر صورت فرصتی به دست آمد. فرصت به دست آمد. وقتی که لشگویی برای نان به یک رفیق رساندن و همچنین برای خوشایند مرد نقاشی را که از قدیم همدرسی و رفیق هم بودند به ده آورد تا تصویری تمام قد از مرد و از عروس بسازد به یادگار جشن عروسی، زرگر فرصت را غنیمت دید. در روزهای اول و دوم پس از رسیدن نقاش معلوم شد که پیش از ظهر هر روز داماد و نوعروس باید برای یک دو سه ساعت برابر نقاش با لباس رسمی روز عروسیشان بنشینند یا بایستند و هیچ کس هم اجازه ندارد که موقع نقاشی مزاحمشان باشد. نقاش اول تمام صحنه را کشید تا بعد با خیال راحت تصویر مرد و نوعروس را در جایی که خالی بود بگذارد. زرگر هم به دقت پایید تا روزی که نوبت کشیدن تصویر آنها شد او هم نقشه خود را به کار ببندد. می دانست آن روز روز سرنوشت خواهد بود. باید تمام هوش و قدرت خود را برای احتیاط و رسیدن به شاهد مقصود هر جور هست جمع‌آوری کند و به کار بگیرد. آن روز امروز بود، همین روز. نقاش وقتی که پیش قهوه خانه در سر جاده رسید و راه را پرسید و خواست از قهوه چی قاطر کرایه کند تا به ده برود، قهوه چی راه نشان دادن او را بهانه کرد، همراه او به ده آمد در این امید که راهی به سوی مرد باز کند. اما نمی ماسید. مرد از او خوشش نمی آمد. او هم وقتی که یک دو روزی ماند فهمید بیهوده ول معطل است. یک روز صبح زود راه افتاد با این خیال که حالا که آمده است به ده بهتر است یک سراغ هم از قهوه خانه جدید بگیرد. از کوره راه های میان بر به راه افتاد. ژاندارم هم که باز گزارش بهش رسیده بود که آن قهوه چی به ده رفته است، این بار همراه آدم غریبهی که گفته نقاش است، باز بدگمانیش گل کرد. خود را به ده رساند ولی شب رسید و دیر وقت بود. کاری نمیشد کرد، خوابش برد. صبح هم دیر بیدار شد که تا جنبید و زود سراغی از او گرفت گفتند یک ربع ساعت پیش از این طرف ها رفت. صبحی بود و خوش هوایی بود. پروانه های رنگارنگ، گل های وحشی کوهی، مرغان کوهی وحشی، نور و نسیم و آسمان نیلگونه و دیگر چه؟ آها، نی شبان و زنگ گله که از دور می آمد و دیگر مخلفات و صفتهای شاعرانه مرسوم آنجا بود. تنها به جای دختران دهاتی که کوزه روی دوش در راه چشمه می خوانند، قهوه چی می رفت. خوشخوشک می رفت. یک جا هم خم شد، گلی را چید، بویدش، اللهم صل علی محمدی هم گفت، اما بعد از یاد گل افتاد، تا اینکه گل افتاد بیان که او ملتفت باشد. و همچنان می رفت که ناگهانی دید از روی تپه دو آدم به احتیاط می آیند. زرگر بود با جوانک جویای نام در جهان هنر. جوری که راه می رفتند و هی به احتیاط می رفتند می گفتی از صدای پای خود عراس می کردند، نه چون که راه لیز بود و سراشیبی. جوان از جلو می رفت، زرگر به دنبالش. زرگر دست جوان را محکم گرفته بود و دنبال او به احتیاطی بیشتر می رفت. قهوه چی از احتیاط این دو بدگمان شد و خود را به بیخ تپه در پناه خارها انداخت و روی خاک دراز کش کرد. یک پروانه از میان خارها پر زد رفت. چون دنیا دنیای سوء ظن و بدبینی است، این رهنمایی جوان و کمک دادنش به پیرمرد در راه لیز سرازی را قهوه چی غلط فهمید. با قیز گفت پیر سگ، این سر پیری؟ وقتی جوانک و زرگر به پای تپه رسیدند، از قهوه‌چی زیاد دور نبودند، اما از بس که ترس داشتند کسی از دور دنبالشان باشد، او را که از نزدیک می‌پایید نمی‌دیدند. یک لحظه روی کوره راه ماندند و دور دست و تپای پشت را نگاه تند هراسیده‌ای کندند و خم شده انگار سقف آسمان زیاد پایین است، رفتند پایین‌تر. پایین‌تر پر بود از ساقه بلند و برگ پهن و گل و خار که با رنگ سوسنی معطر بود. وقتی جوانک و زرگر کمی میان بوته‌ها رفتند، از رفتن ایستادند. روبروی هم بودند، از شانه به پایینشان را نمی‌شد دید. در پشت خارها بود. قهوه‌چی ناچار گردن کشید و جابجایی شد. دید زرگر دست بر شانه‌های جوانک گذاشت، انگار تکلیف می‌کند که بنشیند. قهوه‌چی که چشم‌پرانی برایش هم حرفه بود و هم عادت، گردن درازتر کرد. چیزی نمانده بود که از جا به جست برخیزد، بدود سوی آن دو باج بگیرد. ولی زرگر به راه افتاد، رفت. تنها رفت. قهوه‌چی منتظر نفس نفس می‌زد. زرگر رسیده بود به بالای چاه. نگاهی به دور و بر انداخت، رو کرد سوی جوانک و با دست و سر اشاره که اینجا. از لای خارها جوانک به چشم قهوه‌چی نمی آمد. آن وقت زرگر خم شد. زرگر سنگ را به زور عقب می زد، اما قهوه‌چی که هیچ نمی دید با خود گفت لابد سرگرم زور به خود دادن است و صبر کرد ببیند چه خواهد شد. در این میانه بود که ژاندارم از پیچ کوره راه پای تپه پیش آمد که ناگهان دید مردی در پشت بوته‌های خار کمین کرده است. ژاندارم اگر که ساقهای گل خار هم نبود، امکان نداشت که زرگر یا جوانک را از جایی که بود ببیند، زیرا که پیچ تپه بین آن دو او بود. از این گذشته زرگر هم در توی چاه داشت فرو می رفت. ژاندارم هم یواش یک کمی عقب‌تر رفت، بعد آهسته چین شد و در پشت تپه‌های خار خودش در کمین قهوه چی نشست و دست برد ببیند که هفتیرش هست. هفتیرش بود. کت خدا هم بود، داشت می آمد از روی تپه. میانبر به سوی خانه نوساز مرد می رفت تا بر سر سبیل سنت روزانه رسم بندگی به آستان قدرت پولش به جای بیاورد. گلچین می رفت و تسبیح می انداخت که ناگهانی دید ژاندارم در زیر تپه کمین کرده روی خاک افتاده. همونجا ماند. آهسته چین شد و با احتیاط نشست همانجا. گردن کشید ببیند که چیست که ژاندارم در کمین آن مانده است. چیزی ندید. چیزی نمی شد دید، زیرا که انحنای تپه مانع بود تا قهوه چی یا جوانک در دیده کت خدا باشند. زرگر هم توی چاه با ترس و لرز داشت فرو می رفت. زرگر تنابه مرد را که کیسه لباساش به آن بسته بود دید، اما جرأت نکرد آن را به دست بگیرد، زیرا که می ترسید نوک تناب مبادا که سفت نباشد یا می خزلای ماسه های سوس در آید. پارا در حفره‌های کوچک دیوار جا می‌داد، آهسته سفتی سوراخ را به نوک و سینه پا می‌فشرد و وقتی که مطمئن می‌شد دست از حفره‌های بالاتر بیرون می‌کرد و به پایینی تکشان می‌داد، بعد پارا در حفره‌های پایین‌تر فرو می‌کرد. آنقدر کرد تا رسید به آخر. اینجا جرأت نکرد خود را از ارتفاع بین حلقه و کف ول کند. خواست برگردد، اما هم خسته بود هم کنجکاو بود و هرچه هم که جیغ زد که جوانک به یاریش برود هیچ اثر نکرد، زیرا صدا نمی رسید. آخر سنگینی کار خود را کرد. یک تکه ماسه زیر پای او لغزید و کنده شد که پای او ول شد. دیگر دستش قدرت نداشت بدن را نگه دارد. وزن بر قوت مسلط شد و او افتاد، با جیغ البته. جیغ حتی اگه درون چاه گیر نمی کرد و می رسید به جایی که آن جوانک بود اصلاً اثر نداشت، زیرا جوانک خوش‌ذوق با احساس از بس که چشم‌انداز آرام و دلفریب بود به فکر کشیدن بنگ افتاد و وقتی که لای خار پنهان بود سیگاری درست کرده بود و آهسته پک می زد، دود را می خورد تا اینکه کیف به کار افتاد و حالا به کل ول بود. اما قهوه‌چی وقتی که دید از پیرمرد یا زرگر دیگر خبر نشد به شک افتاد. با خود گفت یک مزاج هر قدر هم که خشک باشد معطل نمی کند آنقدر. بدتر از جوانک هم تکانی دیده نمی شد. ناچار با احتیاط از جا بلند شد. دولا دولا جلوتر رفت. تا حدی که گرچه باز هیچ نمی دید اما خودش از دید آن که می پاییدش ژاندارم بیرون رفت. وقتی که باز پیشتر رفت از خم بودن خسته شد دیگر. قد راست کرد اما نه خیلی راست و باز پیشتر رفت تا اینکه دید جوانک نشسته در خواب است. ترسید. فکر کرد بیمار است، غش کرده. بر جای خود واماند، نگاهی به دور و بر انداخت و در نتیجه ژاندارم که حالا یواش از پشت خار به بیرون خزیده بود و سینه مال پیش می آمد تا او را دوباره ببیند، خود را دوباره پشت خار انداخت، اما این بار خارخاری بود که یک چند لحظه پیش قهوه‌چی پشت آن کمین می کرد. حالا ژاندارم می دید قهوه‌چی درون علفزار رفته است. او را از لای بوته‌ها و گرزهای گل می دید، هرچند دیگر خودش به چشم کت خدا نمی آمد. کت خدا تعجب کرد. ژاندارم چهار دست و پا کجا می رود؟ دارد چه می کند؟ الان می خواهد چه اتفاق بیفتد؟ یک کمی معطل ماند، اما دید بیخبر ماندن درست نیست. جور در نمی آید. ناچار تسبیح را به دور مچ انداخت. کوشید شنهای روی شیب از زیر پاش نلغزند و بی صدا باشند. آهسته رفت هم پایین تر هم سوی دست راست که ژاندارم رفته بود. ژاندارم را دید باز پشت خار، این بار خار دیگری کمین کرده است. لا الله و الا الهی گفت و گوشه سبیل را خاراند و آهسته پشت خار پنهان شد. او اکنون در پشت بوته‌هایی بود که یک چند لحظه پیش به ژاندارم پناه می‌دادند. با این وضع کت خدا فقط ژاندارم را می‌دید. ژاندارم هم فقط قهوه‌چی برابر چشمش بود و قهوه‌چی هم تنها جوانک را می‌دید که در چرت وا می‌رفت. دیگر به کل اثر از پیرمرد نمی‌دید. پیرمرد در غار می‌ترسید. اول که از سقوط پایش زیاد به درد آمد، بعد آن را مالید تا چشمش هم به تاریکی که عادت کرد از جا بلند شد به راه افتاد. انگوش بر سردی طلایی مجسمه ها می سراند. دست بر سیقل و صلابت پرحجم سنگ های گور می مالید تا اینکه پیشانیش یک جا به گوشهی که سقف به دیوار می رسید خورد. پاور کوفت، با پوزه خورد به دیوار. دید در تاریکی چهار دست و پا و کورمال رفتن کمتر خطر دارد. اینجوری جلو می رفت. از روی بیل و کنار چراغ پمپدار شعله افکن و پهلوی گازنبوری که مرد در آن جا داشت رد شد تا وقتی رسید به یک قبر که رویش یک رادیوی کوچک ترانزیستوری گذاشته بودند. این را هم البته از نمونه های کاردستی و ابزار زندگانی اهل قبور غار نمی شد حساب کرد. این را مرد آورده بود تا وقتی به خرد کردن آثار باستانی سرش گرم است، گوشش از نغمه های روز بی نصیب نباشد. مخصوصا اگر که روزهای چهارشنبه هم باشد، از برنامه مراسم قرعه کشی برای بخت آزمایی بی اطلاع نماند. زرگر دست روی رادیو می مالید که پیچ صدا زیر دست او چرخید. برنامه قصه بود که مولود عاطفی برای بچه ها می خواند. از هدهد نری می گفت که در جستجوی چیزهای زیادی بود. ادعای فراوان داشت و رفته بود سفر دیر کرده بود و ماده هدهد حالا زیاد به فکرش بود. ماده غمگین بود، می ترسید شاید پرنده سیاه در کمین او باشد تا او را شکار کند یا از هم بدراند، اما زرگر همچنان جلو می رفت، بر چهار دست و پا می رفت. قهوه چی دوباره روی چهار دست و پا آمد. با احتیاط از بیخ تپه روی راه آمد، از آن خزید و رد شد و تا لای بوته‌ها و علف‌ها رسید. آنجا دیگر با دست نمی شد رفت، خار در دست او می رفت. ناچار باز به نیمه بلند شد، آهسته دیدی زد و از میان علف ها دولا با خیزهای تکه تکه محتاط جلو می رفت. از دور آواز زاغی و کبک دری میانه دره می پیچید. وقتی رسید به نزدیکی جوان کمی ترسید، اما قیافه چرتی زیاد چرتی بود. تا پیش او آمد، نگاهش کرد، دستش زد، به دوروبر به جستجوی پیرمرد نگاهی کرد، سنگ کنار چاه را دید، اما جوانک نمی جنبید. از دنیای خود، از چرت بیرون نمی آمد. قهوه‌چی به سوی سنگ راه افتاد، چاه را دید، ژاندارم او را می دید. ژاندارم دید قهوه‌چی میان علف جنبید، خم شد به کندی، به زور کمی چرخید، راست شد باز، باز دور و بر را نگاهی کرد، آن وقت خم شد دوباره و این بار پایین رفت. ژاندارم فکر کرد او کجا رفته است. یک پروانه سفید دور کله ژاندارم میچرخید که ناگهان قرشی غلطید و روی قهقهه کبک‌ها را با تنین خود پوشاند. کوه میکندند. ژاندارم بی اختیار و غافلگیر سر پشت بوته پنهان کرد. کت خدا هم کرد، هم ترسید و هم به واکنش جنبش سریع کله ژاندارم خود را در پشت بوته تند پایین برد. بوته خودش البته. تا وقتی تنین خوابید، آن وقت سر کشید، دید ژاندارم سر می کشد به احتیاط و آهسته. ژاندارم آهسته نیمخیزی کرد، بعد وقتی که دید چیزی نمی بیند تمام قد برخاست، دید قهوه چی دارد درون زمین می رود، انگار آنجا قنات یا گودی است. از ترس اینکه قهوه چی ببیندش دوباره سر دزدید، خم شد، نشست و آب دهان را به زور فرو برد و با خود گفت لابد اینجا محل مخفی هروئین هاست. آن وقت سر کشید و دید قهوه چی دیگر فرو رفته است. قهوه چی وقتی رسیده بود به بالای چاه، اول صدای قصه هدهد که توی غار می پیچید به گوشش خورد. با خود گفت یک زن در توی چاه چه کار دارد؟ چه می کند؟ اینجوری چه می گوید؟ فکرش به رادیو نمی افتاد، اما بعد وقتی که زرگر از شادی در توی غار به آواز و بشکن و رقص افتاد، قهوه چی ترسید. فکر کرد مبادا که جن و پری توی این چاه هست. خیلی سال بود که در یاد دیو و جن نبود و از اینجور چیزها نمی ترسید، حتی در وجودشان شک داشت، اما حالا غریبه بودن وضع و مکان دوباره او را برد تا روزگار بچگی. دوباره ترساندش، دوباره یاد آنها کرد، تا وقتی که خنده و صدای بشکن و آواز پیرمرد بند آمد. زرگر وقتی که خوب خنده هایش را کرد و خوب دور مجسمه ها رقصید از نفس افتاد. آمد نشست روی زمین، پشت زد به سنگ قبر و گوش داد که هدهد چه کارها کرد و فکر کرد که با یک چنین ثروت خودش چه کارها که خواهد کرد، تا تق صدایی جست، یک دانه ریگ بود که افتاد روی سنگ قبر و باز بالا جست افتاد روی زمین لای سنگ‌ریزه های پراکنده. زرگر که جسته بود و خیالش پریده بود، دست برد سنگ‌ریزه را برداشت. سر بالا کرد تا ببیند از کجا افتاد، اما صدای دیگری شنید که غلطیده و گرفته بود و انگار دور بود، خیلی دور، و آهسته وا می رفت. دیگر صدا به جز حکایت هدهد نبود که با ضرب یک نواخت می آمد. زرگر نگاه به سنگریزه که در دست داشت انداخت. یک باره یکه خورد. در نیمه تاریکی تمام تجربه هایش به او می گفت این سنگریزه طلایی است، از طلاست. سر آهسته بالا برد تا سقف را درست ببیند. برای بهتر دیدن بلند شد، به دور قبر چرخی زد. در حالی که دیدهش هنوز به یک جای سقف بود که می پنداش ریگ از آن افتاد، زیرا در آن ترک می دید، با ترس رفت روی قبر تا نزدیکتر به سقف و ترک باشد. اما ترک چنان وعدهش می داد که ترس روی قبر بودن از خیالش رفت. لای ترک تلعلوه طلایی یک یا دو سنگریزه دیگر بود. زرگر آمد پایین در حالی که همچنان به سقف چشم داشت. در جستجوی بیل که می دانست جایی از روی آن گذشته بوده است، برآمد، آن را جست، برداشتش، آوردش، آمد دید از روی قبر چنان فاصله به سقف کم است که آسان به آن نمی توان زد. بیل را محکم گرفت و محکم و با ضرب نوک فلزی تیزش را به سقف کوفت و باز هم کوفت، 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 کوفت تا 4-5 تکه طلا افتاد. مرد می خندید. لذت در جسم می آمد. قوت زیادتر می شد. چشم برق می افتاد. بیل را می زد. به ضرب می زد. می زد و باز می زد. می زد که ناگهانی شرر آمد. در بین نعره های نفس تنگ پیر مردانه سیل طلای بیدریغ سرازیر شد. رسید و روی او می ریخت. بیل از دست او ول شد. از ضربه های تکه های طلا روی کلش خراش ها خورد، اما نشاط جایی برای درد نمی داد. می خندید. آنقدر خنده کرد و طلا آنچنان آمد که گیج و خسته روی پا لغزید. افتاد. اما طلا هنوز می بارید. انبار بود یا رسم بوده که آیغکاری برای سقف غار گورستان از طلا باشد یا هر چه بود، با هر دلیل و هر علت، خواه از حماقت و از حکمت، به هر صورت سیلی که می آمد طلای خالص بود. طلا می ریخت و پیرمرد همچنان می دید باز می ریزد. بر پشت افتاده بود و هر دو پا و دست ها و سینه و کمرش زیر بار ریک های طلا رفته بود و هیچ تکانی نمی شد خورد و همچنان طلا می ریخت. تنها سرش به زور جنبشی که به گردن هنوز می شد داد بیرون بود. باران ریگ طلا همچنان می ریخت و او همچنان می دید. می دید می ریزد، می دید مدفون است. و از این را که دم به دم زیادتر می شد می دید می آید. اما حس وفور و شوق و شادی دیدار این همه دارایی درد اسارت در زیر بار طلا را نمی گذاشت بیاید. امکان جنبش و حتی نفس کشیدن از میان می رفت، اما به ضرب طلا می رفت و خیره طلا بودن جایی برای حس این که نفس زیر بار آن تنگ است باقی نمی گذاشت و او همچنان هنوز می خندید، هرچند خنده خسته می شد و آهسته وا می رفت، تا اینکه دانه های آخر هم افتاد و از طلا تلی بر روی پیر مرد باقی ماند. وقتی غبارها رفت، زرگر در سقف دید دهانه که خالی و باز است چیزی برای دیدن ندارد دیگر. انگار قول کور او را به چشم خالی بی تخم چشم می پایید. ترسید. آن وقت وزن را دید، اما جز وزن هیچ نمی شدید. تل صدی برابر چشمش بود. خواست سر به جنباند، تل آهسته ریزش کرد. ترسید اگر که سر تکان بدهد تل به راه بیفتد بیاید و سر او را بپوشاند، سر را هم بپوشاند. ساکت، ثابت به تل طلا خیره ماند. از ترس از خاطرش نگذشت این وضع تا به کی دوام میتواند داشت، یا تا وقتی که وضع هست او خودش چگونه میتواند بود. در رادیو حکایت هدهد ادامه داشت. زرگر شنید که از انتهای غار صدا آمد. قهوه‌چی افتاد، از انتهای چاه توی غار افتاد. وقتی که قهوه‌چی افتاد، هرچند روی پا افتاد، اما همین که برق سنگ‌ها و طلاها و جلوه‌های جواهر به چشمش خورد، روی کون افتاد. باور نکرد. برخاست، خواست برگردد. نگاهی به بالا کرد. بالای چاه آسمان آبی بود. از زیر آن رد شد. ژاندارم سوی چاه می‌آمد که ناگهان جوان را دید. اول از زلف بلند او بعدش آمد. بعدی در خواب است. از اینکه او نشسته در خواب است و از صدای خشخش هم چیزی نفهمیده است، ژاندارم به شک افتاد. نزدیکتر رفت. با احتیاط دستی به شانه او زد که او تکانی خورد، اما تکان منگ و مست و نیمه مرده که ژاندارم را بیشتر به شک انداخت. دنبال خون و جای ضربه‌ای می‌گشت، اما برگه‌ای به دست نیاورد تا آنکه ته‌سیگار کار خود را کرد. ته‌سیگار پایین دست لمس خواب رفته روی زمین افتاده بود. ژاندارم از بو شناخت در آن بنگ است. خونش به جوش آمد. سر تا پا تأسف شد برای نسل جوانی که جای رفتن بر راه‌های سنت اجدادی دارد حشیش می‌کشد. هرچند از حق نمی‌شود گذشت. حشیش هم رسم و سنتی قدیمی و اجدادی است. ته‌سیگار را به ضرب کوف بر زمین زیر پا له کرد. انگار با این خشونت و غیظ غلیظ قاطع غالب نسل تمام جرائم را از بیخ و بن برکند، گرد و غبار کرد و به طوفان داد. آن وقت سوی چاه به راه افتاد. وقتی رسید دستی به هفتیرش زد. کمربند را محکم کرد، کلاه را مرتب کرد، خم شد، با عزم و احتیاط پایین رفت. کت خدا هم به راه افتاد. تسبیح را محکم گرفته بود و از خود می‌پرسید زاغ سیاه ما را چوب زدن چه ربط دارد با توی این قنات فرو رفتن؟ ژاندارم در کمرکش میله که داشت با احتیاط فرو می رفت از خود می پرسید توی قنات مگر بچه است که این رادیو برایش قصه می گوید؟ او از روی هوش و تجربه فهمیده بود این صدای رادیوست و قصه کودک، اما ربط میان رادیو با تریاک یا چاه یا هروئین را نمی دانست. تا اینکه ناگهان صدای گفتگوی دو آدم به گوش او رسید که همراه بود با خنده که زیر پاش می آمد. زرگر بود که از قهوه‌چی کمک می‌خواست. وقتی که قهوه‌چی رسید و تل را دید، هم از خیره بودن به آن همه ثروت، هم از بزرگی انبوه تل، هم از تاریکی اصلا ندید سری هم میان تل طلاهاست. اما زرگر که زیر سنگینی جایی برای ترس از دیدار آدم و جاندار و جن نداشت و آرزوش در رفتن بود از زیر فشار بار که رویش هوار شد، نالید، گفت آهای کمک مسلمون، درم بیار از این زیر. قهوه‌چی مبهوت در پیش تل وامان. بعد کم کم فهمید پیرمرد در زیر تل زرد رنگ گیر افتاده است. زرگر گفت با اون بیل اینا رو بزن عقب، با اون بیل. وای. قهوه‌چی نگاه تندی به دور و بر انداخت، بیل را دید، آن را برداشت، شروع کرد ریگ‌های طلا را از روی پیرمرد بردارد. پیرمرد مینالید. قهوه‌چی عرق می‌ریخت، اما یک بار چشماش گشادتر شد، گوشه‌های لبش افتاد و پره‌های بینیش پس رفت. از ریک پس دادن واماند. پیرمرد با دلهوره نگاهش کرد، اما او وامانده بود و هیچ کار نمی‌کرد. فکری که از سرش رد شد او را رسانده بود به آستانه نعمت و تازه می‌فهمید الان چه کار می‌کند، چه دارد، چه باید کرد. زهرخندی روی صورتش آمد، از نو به کار افتاد. بیل را به قوت میان ریگ‌های طلا برد تا حدی که بیل او جا داشت ریگ طلا برداشت، ریخت، اما نه در کنار، نه از روی پیرمرد، نه، بلکه از کنار و بر روی پیرمرد، و خندش ترکید. زرگر به التماس و هراسیده گفت چیکار می‌کنی مسلمون؟ و او می‌ریخت. زرگر گفت پدرم در اومد مسلمون، و او همچنان می‌ریخت. زرگر نالید، او خنده را سر داد. زرگر به لابه گفت شریک میشیم. قهوه‌چی به ضرب بیل را درون ریگ‌ها راند، گفت ارواح دلت، شریک میشیم؟ و هرچه را که توی بیل آورد روی صورت او ریخت. پیرمرد با سر تکان دادن ریگ‌ها را از روی صورتش پس زد، گفت نصف اینا برای تو. قهوه‌چی خندید، گفت نصف اینا؟ باز بیلی ریخت. باز پیرمرد سر جنباند، با ناله گفت آخه اینا مال من نیست. قهوه‌چی که بیل دیگری میریخ گفت مال من که هست، ارواح بابات. دیگر اونقدر ریگ دور صورت زرگر بود که هیچ جور نمیشد به سر تکان بدهد. کوشید با لب تکان دادن ریگ‌ها رو از روی دهان رد کند. بعد به زحمت گفت:
هر چی که هست همش مال تو، درم بیار. آخه من...
ولی حرف او برید و دهن باز زیر ریگ‌ها رفت. سر زیر ریگ‌ها رفت. تنها یک چشم می رو ماند. آن هم بعد از آنکه قهوه‌چی که دید کار تمام است، توف انداخت بیل را ول کرد و پشت کرد رفت به دیدار هیکل‌ها. یک چند دانه ریگ سریدند و پلک تکان خورد تا چشم، یک چشم بیرون ماند. از لای ریگ‌ها هوای مانده کهنه به زور دم فرو بردن یک کم به زور رد می شد تا حدی که پیش پیرمرد چشمنداز آهسته تر مزمحل می شد، آهسته تر با مرگ می آمیخت. زرگر در زیر بار یاد از جوانک کرد. در لایه رنج و ترس از خود پرسید: آخر مگر به او چه کردم من؟ چرا به من بد کرد؟ من کاری به او نکرده بودم که. او از کجا؟ چرا؟ چجور هم دست شد با این مرد؟ این مرد کیست؟ از کجا آمد؟ آخر چرا مرا ول کرد؟ نارو زد؟ خدا ورش دارد. کت خدا اینک را از روی چشم جوانک که بر می داشت می لرزید، اما جوان چنان درون کیف فرو رفته بود که اصلا به حال نیامد هیچ، حتی از سکان کت خدا افتاد. اول یواش رو به عقب کت شد، بعد سنگینی کرد، آهسته رفت تا نرم و کند افتاد. کت خدا که اصلا زرگر یا قهوه‌چی را ندیده بود تا آن وقت، به فکر افتاد ژاندارم با این جوانک بدبخت آخر چه دشمنی دارد؟ چه بر سرش آورد؟ حالا چرا درون چاه فرو رفت؟ ترسید شاید سری از اسرار دولتی در این کار است. میخواست برگردد اما صدای بشکن و آواز توی چاه میآمد. بیچاره کت خدا نمیدانست ربط میانه بشکن و آواز با سر دولت چیست. باور نداشت چه ربطی هست. اما صدا که حتما بود، از وهم و ترس هم که بشکن نمی زاید. ناچار تسبیح را که باز دور آستینش بود برداشت، چشم برهم بست و نیکادی خواند، نیت کرد آیا فرو برود یا که برگردد و با خلوص هرچه فراوانتر به استخاره توسل کرد. استخاره خیر آمد برای فرو رفتن، اما ترجیح داد باور نداشته باشد که از پایین صدای بشکن و آواز می آید. هر چند می آمد. آواز را قهوه چی می خواند، بشکن را هم قهوه چی می زد. از کاری که کرده بود راضی بود و از حضور ذهن به موقع که فکر کرد چرا بی خودی شریک داشته باشد و احمقانه است که تنها برای پیروی از پندهای توخالی درباره کمک به هم نوعان سر خر برای خود بتراشد، به خود آفرین می گفت. می رقصید. در پیش هر مجسمه می رقصید. آنها را قلقلک می داد. با نوک انگشتان برایشان بوسه می انداخت و به خود می گفت: الان می رود جوانک را هم در چاهی می اندازد. آن وقت صاحب تنها و مالک مطلق تا دلت بخواهد حال خواهد کرد و کیف خواهد برد. گاهی انگشت زیر چانه مجسمه ها می کرد. گاهی تلنگر به گوششان می زد. یک بار هم که دو انگشت دست راست را خم کرد، نوک یک بینی را در لای آن گرفت و فشار آورد. ناگهان حس کرد بینی هم نرم و گرم و هم چرب است. هرچند داشت در رقص میچرخید اما ناچار ترمز کرد. برگشت. دید از بینی گذشته که گرم است. چشم هم خیره است انگار. انگار سخت دارد او را به غیظ میپاید. ماند. ترسید. دیدی مجسمه انگار از طلا هم نیست. بدتر لباس ژاندارمی به تن دارد. در رفت. رفت در طول غار از روی قبرها جست تا پشت قبر بزرگی که سنگ سماقی رنگ و جسه‌ای درشت داشت پنهان شد. بعد آهسته سر به احتیاط از پشت سنگ درآورد و انتهای غار را نگاهی کرد. انگار آن چیز ترسناک داشت تکان می‌خورد. با ترس و همچنین از ترس فریاد زد: کی هستی تو؟ جواب آمد: میخوای کی باشم؟ با خود میگفت آیا خیال بیهوده است یا مرده است یا مجسمه جان دارد؟ جادوست یا چه چیزی است؟ پرسید: جنی آدم؟ ژاندارم گفت: ژاندارمم. قفچی برای دادن قوت به قلب خود با هر جان کندنی که میشد گفت: دروغ میگی،
و زیر لب به خودش میگفت میترسم من. اما صدا که توی غار بزرگ میشد این اعتراف خود را رساند به جاندار. جاندار گفت
بایدم، منو بگو که فکر میکردم هروئینه، کی باهاته؟
قهوه‌چی که دیگر میدید جاندارم جن نیست، جاندارم است، آب دهان فرو میداد. خود را فراهم کرد، چیزی نگفت. جاندارم بی صبر در جایی که بود تکانی خورد، یک قدم برداشت، پیشتر آمد، با اعتراض و بی صبری غرید
لالی مگه؟ حرف بزن، بیاین بیرون.
نمیدانست در توی غار کسی که بتواند بیرون بیاید نیست، اما بالای غار کت خدا میخواست از چاه پایین بیاید، بیاید تو. این را هم ژاندارم نمیدانست، در واقع کت خدا هم روشن نمیدانست یا درست نمیخواست، تنها مشاوره با تسبیح او را تشویق کرده بود به این کار. این کار سختی بود، زیرا که خم شدن برای اینکه دست دور چاه بگذارد تا با تکه به آن فرو برود هیچ امکان نداشت، زیرا بزرگی شکم اجازه نمیداد. ناچار کت خدا نشست، یا در حقیقت به ته به روی خاک افتاد، بعد خود را سراند تا دهانه حلقه، پا را درون میله کرد، باز خود را سراند تا اینکه تا کمر درون چاه فرو رفت. دیگر میشد آرنج روی خاک تکیه داد و بعد عمودی یواش پایین تر رفت. اکنون صدای قهوه‌چی از توی غار می رسید به بالا. قهوه‌چی که ترسش ریخت حالش به جا آمد، قرص تر شد، از پشت سنگ قبر آهسته قد برافراشت، باد کشیده و سنگین و لوتیانه سخن گفتن در گلو انداخت و گفت ترسوندی منو. ژاندار با خشونت وظیفه شناسانه گفت چیکار داری اینجا اومدی؟ قهوه‌چی با غرور لوتیانه جوابش داد قدغنه مگه؟ تو چرا اومدی؟ ژاندارم توضیح حق خود را داد و گفت من ژاندارمم. قهوه‌چی هرچند از صدا و از هیکل اکنون فهمیده بود که او کیست، کدام ژاندارم است، اما برای نیش زدن، سوراخ کردن همیانه اهمیت گفت از کجا معلوم؟ ژاندارم با قیز داد زد مگه کوری؟ من مأمورم. و لباس خاص ژاندارمی را نشان داد. قهوه‌چی خونسرد گفت منم مأمورم. ژاندارم جا خورده گفت مأموری تو؟ مأمور کجا؟ او هم اشاره کرد به رختی که بر تن داشت، گفت مگه نمیبینی؟ مأمور مخفی. و رخت پشت یک مجسمه پنهان شد. ژاندارم باور نکرد، ولی شک دیگری در او به راه افتاد. با خود میگفت از کجا معلوم؟ شاید هم درست بگوید، شاید او دنبال کار و سر خاصی هست، شاید تمام آمد و رفتش به ده برای کار سری یک دستگاه دولتی بوده. احتیاط باید کرد، اما در این حال نمیشد سوال را به همین جا تمام کرد. پس با شک و با دودل بودن باز هم پیش آمد، گفت چاخا میگی؟ و بعد از مکس پرسید پس کو اسلحت؟ چون که میترسید او هم مأمور نباشد و هم هفتیر داشته باشد. قهوه‌چی سر بیرون آورد، گفت مأمور مخفی تفنگ نداره، شعور داره. و با انگوش روی شقیقش به نشان دادن محل نیروی عقلانی فشار آورد. ژاندارم میخواست باور کند، ولی برای اطمینان یک سعی دیگر کرد، پرسید کارت شناساییت؟ قهوه‌چی که دید کار را باید جدی تر کرد در جوابش گفت بزن به چاک. و خم شد از کف غار، از کنار قبر، از روی توده ای از جسمهای پردار که مانند میوه مخروط شکل کاج ولی از طلای سنگین بود دانه ای برداشت، آن را چنان که گویی میخواهد بیاندازد گرفت و گفت ول میدم برات، حواست باشه. ژاندارم که میخواست پیش بیاید ماند، خود را به پشت یک مجسمه انداخت، با هراس پرسید نارنجکه؟ قهوه‌چی از اینکه او ترسید راحت شد، اما برای خار کردن او زهرخندی زد، گفت پرتقالکه. بعد با لحن وعده‌دار گفت همش تلاست، با هم میخوریم. ژاندارم از کارهای غیرقانونی همیشه نفرت داشت، از فکر همکاری با اوباش می لرزید، پس قیز و لرزه گرفتش، در منتهای قوت فریاد زد خفش و دزد بیشرف، اینا همه آثار باستانیه، باید بری خبر بدی به مراکز علم و هنر، نه اینکه خودت بدزدیشون، یالا بریم. و با گام محکم و عزم متین و مطمئن جلو آمد، انگار پاسگاه در انتهای غار دست چپ در سوم یا چهارم است و مرد خاطی را الان به پنجه قانون و بند قهر عدالت تسلیم خواهد کرد. قهوه‌چی با بی‌اعتنایی گفت: جلو نیا. ژاندارم همچنان با خشم گفت: بذار زمین.
بزن به چاک.
گفتم بذار.
آن وقت در لرزه‌های قیز دست برد یک ساتکین بلوری را که توی گیره‌ای طلایی بود از روی قبر رو پیش پای هیکلی که در پناهش بود برداشت. آن را جوری گرفت که انگار در دفاع از خود می‌خواهد آن را بیاندازد، اما پشیمان شد. گفت: تو اگه شرف داشتی می‌دونستی که این چیزا باید همه حفظ بشه. میهن یعنی این، تاریخ یعنی این، میهن یعنی تاریخ قدیم. قهوه‌چی که معمولاً بیشتر به فکر جعبه دخل و سماور بزرگ برنجی بود لب ورشید. از این خطابه قرا چندان چیزی نمی فهمید، هرچند شور لحن آن او را به فکر وامی داشت. در تردید، اما تردید در معنی آنچه شنیده بود نه در نقشه ها و قصد های خودش، گفت: خیلی خوب، خیلی خوب، حرف بزن، جلو نیا. ژاندارم قد شد، گفت: جلو نیا؟ میترسونی منو؟ آنگاه خشم از این که حرمت مقام و رخت رسمی او را به جا نیاورده است او را گرفت، چندان که از خود بی خود ساتکین را به جای پاسخ توهین به سوی قهوه‌چی انداخت. ساتکین عتیقه به یک سنگ قبر خورد که البته خورد شد. قهوه‌چی فریاد زد: نگهداری بود؟ شکستیش تو. و میوه طلایی را با ضرب پرت کرد به ژاندارم. ژاندارم سر دزدید و رفت پشت مجسمه، فریاد زد: نزن، نزن. و او میزد، هی دانه دانه بر می داشت، هی پرت می کرد و پیش می آمد. ژاندارم فریاد زد: میگم نزن، ده نزن. قهوه‌چی هم گفت: اگه راست میگی تو هم بزن، تیر بنداز، هفت تیر داری، دفاع کن، حمله کن. قصدش دعوت به تیر خوردن، زخمی شدن و مردن نبود. میخواست مطمئن شود که مرد مسلح آیا سلاحی که پر باشد دارد یا هفت تیر زینتی است در کنار کمربندش. آن وقت اگر پر است او را تا میشود به تیر در کردن وادارد تا دیگر گروله در خشاب نماند، تا با فرصت با قوای برابر شده چاره جویی کرد یا بر او مسلط شد یا او را به حرف قانع کرد و میوه های طلایی را هی پشت هم به ضرب می انداخت. اما ژاندارم اهل فضیلت و اندیشه شریف بود و هیچ بویی از خدعه و فریب نمی برد. گفت: من رو هموطنم تیر نمی دازم. قهوه‌چی همچنان می گفت: ده بزن دیگه. و می انداخت. ژاندارم گفت: من نمیزنم، من به روی هموطنم تیر نمیندازم. میدانست شعار را تکرار باید کرد و عقب عقب میرفت تا اینکه پشت پایش به قبری خورد، افتاد. قهوه‌چی هنوز میانداخت. ژاندارم روی زمین خزید، رفت پشت قبر پنهان شد. در این میان کلاه از سرش افتاد. قهوه‌چی بدون ارزش و حرمت گذاشتن به حس فاخر ژاندارم در کمال قهوه‌چی بودن گفت: تیر نداری که بندازی. توهین بود، توهین خالص بود. هفتی را از جلد چرمیش برون آورد، آن را از پشت سنگ قبر بالا برد، فریاد زد: پس این چیه؟ قهوه‌چی که می انداخت فریاد زد: اون خالیه. ژاندارم با افتخار و به قصد حمایت از اعتبار و قدر اسرعش گفت: خیلی هم پره، می زنم آ. پس بزن ببینیم. من رو تو تیر نمیندازم، من روی دوز تیر نمیندازم. پس بزن به تاق. او هم زد، زد به تاق. آن هم تاق در یک غار، بی جان بود و بی آزار تیر را میشد به آن انداخت. قهوه‌چی هم با تعجب اصیل و هم از قصد سیخ زدن گفت: انگار پر بود. آره، آفرین بابا، بازم در کن، تا دیر داری بزن در کن. تیر اندازی، هفت تیر داری، بنداز دیگه. ژاندارم تیر در می کرد و می غرید: مجبورم نکن. قهوه‌چی می گفت: تا تیر داری در بکن. در غار درق درق تیر می پیچید، سخت سوراخ می شد، عتیقه ها به لرزه می افتاد، فشار خون هوا می رفت، اما در لای چاه کت خدا پشیمان بود. می ترسید، می خواست برگردد اما قوت نداشت و از ترس تیرها و صداهای سخت
تا به تحمل و امکان خودنگهداری از مسانهش می رفت. رفت که مایه ریخت در امتداد پاچه شلوار او به راه افتاد تا ریخت. وقتی که از دهانه پایین چاه جدا می شد تا توی غار بریزد، نور از بالای چاه در آن برق می انداخت. قهوه‌چی چکیدن آن را دید. می دانست چای که ته ندارد آب هم ندارد البته. تنها شاید از دیواره است که آب راه افتاده. در هر حال می خواست آن را به فال نیک بگیرد که کت خدا افتاد. از ضرب درق و دروغ تیر که نزدیک گوشش بود، ژاندار ملتفت نشد که کت خدا افتاد، هرچند هم سخت افتاد. ژاندارم از وقتی که توی غار آمد پیوسته پیش را می دید. پشتش به چاه بود و نگاهش به قهوه چی. گوشش به تیر بود و حواسش به حفظ نظم و مصالح. امکان دیدن و حس وجود کت خدا و هرچه پشت سرش بود را نداشت. اما قهوه چی تمام را می دید. مخصوصا از وقتی که جلوه های پرتلعلوع آن چکه ها را دید، در انتظار ظهور و رسیدن یک وضع تازه بود که هرچند آن را نمی شناخت، اما امیدوار بود که از آنچه حالا هست بهتر باشد. پیدا بود ژاندارم به این غار بیگانه است. از اینجا چیزی نمی داند. با این روال روحیه با دیگران هم نمی سازد. پس هر کس بیاید، امکان درگیریش با ژاندارم حتما هست. آن وقت او می تواند با هر یک از آن دو بسازد به ضد دیگری، یا دست کم وقتی که هر کسی آمد، چون ژاندارم در وسط افتاده است، ناچار وقتی که سوی تازه وارد سر بگرداند، او می تواند خود را با یک خیز رویش بیندازد، هفتیرش را با یک ضرب بستاند. این نقشه را به همان سرعت و سهولتی کشید که در قهوه خانهش وقتی مسافری قیافه و وضع لباس بهتر داشت، در قیمت چلو کباب و چای و پپسی تصمیم تازه می گرفت. حالا که کت خدا را دید، آرام از پشت قبر در آمد. کلاه از سر گرفت و چهره عرق‌آلوده را به آن خشکاند. با نرمی و شمرده از سر سازش گفت: اصلا چرا تیر بندازین؟ بشینیم با هم حرف بزنیم. ژاندارم با لحن قاطع و با عزم استوار، هرچند خسته و خشمالود، گفت: من با تو هیچ حرفی ندارم. یه مأمور وظیفه شناس حرفی نداره به جز قانون. قهوه‌چی مواظب بود. کت خدا برخاست، دارد نگاه میکند و همچنین به خیسی شلوار دست میمالد. با لحن مالامال از حسن نیت قلابی و همچنین تواضع و حرمت که حرفه‌ای و ریایی بود، پرسید: هفتیرتون چند تا تیر داره؟ ژاندار معمولاً تاب سوالهای بچگانه و واضح را از هیچ کس نداشت به جز از زبردستان، آن هم چون هم به انضباط و هم به رسم عادت داشت. پس با فشردن دندان به روی هم قرید: هفتیر هفت تا تیر داره احمق خر. قهوه‌چی جلو آمد، در عین احترام و ادب دوستانه شکوه کنان گفت: وظیفه شناس شاید باشین، اما ادب کمتر دارین. ژاندارم نباس بد دهن باشه، اونم توی همچین جایی. رو زمین بودیم باز یه چیزی، زیر زمین حیف شماست. ژاندارم در حالی که پشت قبر به آرنج تکیه داده بود، همچنان به خشم دندان به روی هم فشارنده محکم گفت: میخوای بگی دوزی و بیشرفی اگه زیر زمین و مخفی باشه عیبی نداره؟ قهوه‌چی که خیره بود ببیند که کت خدا چه خواهد کرد، سعی کرده بود با اشاره ابرو به او بفهماند که زود دست به کار باید شد. هرچند ابرو و همچنین اشاره ابرو در نیمه تاریکی در بعض ربط‌ها و بعض بیان‌ها به کار می‌آید، اما در غار و زیر زمین و موارد اینجوری یا دست کم آنجا و آن لحظه اصلا به درد نمی‌خورد. کت خدا نمی‌فهمید. ناچار قهوه‌چی کوشید هم ژاندارم را یواش نرم کند، هم به کت خدا بفهماند. گفت: سرکار، میخوام بگم ما همه باید با هم باشیم، پشت و پناه هم باشیم، با هم باشیم، بسازیم با هم. زیر این زمین تلاست، پر از تلاست. به جای قلب سنگ تلاست، جواهره. به جای خلق بد با هم بسازیم، تقسیم کنیم. خدا داده، بگیم خدا رو شکر، هرچی که ادمون کمتر باشه قسمت ما بیشتر میشه. کت خدا شروع کرد به فهمیدن و آهسته راه افتاد.
ژاندارم لب میگزید و در فکر میافتاد. قهوه چی همچنان میگفت: هیچ کس همون بیرون خبر نداره اینجا چیه، چه اتفاقی افتاده یا میافته حالا. کت خدا رسیده بود به بالای قبر پیشتر از ژاندارم. پهلوی تشت بزرگ طلا که روی سنگ گوره پهلوی کفش و شانه و آینه طلایی بود، با یک اشاره سر و گردن از قهوه‌چی پرسید: با تشت می شود؟ که قهوه‌چی میانه حرف سر جنباند و روی جمله آخر که گفت از بی‌صبری فشار آورد. بعد بی‌صبرتر، بلندتر، خشنتر گفت: یالا دیگه کلکو بکن. که تشت با ضرب سخت فرود آمد.